اومدید.
سلام عرض کنم خدمت شما سرکار خانم، همینطور همه شنونده های عزیزمون. امیدوارم این روز برفی زیبا برای همه روز خوب توام با شادی و برکت
ان شاء الله. ما هم همین آرزو و همین دعا رو برای عزیزان شنونده داریم. ممنون از شما و بپردازیم به بخش اول برنامه امروز، نبض بازار.
در هفته گذشته بالاترین رشد قیمت هفتگی
معاملات امروز بازار سکه و طلای تهران تا لحظات قبل. بانک مرکزی هم نرخ انواع ارزها رو به این صورت اعلام کرده.
تازه ترین اخبار بازار بورس، طلا، سکه و ارز در نبض بازار. نبض بازار.
جناب آقای بزرافشان سلام بر شما، روزتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم فقی و جناب آقای نعیمی و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم با اخبار طلا.
درود بر شما آقای بزرافشان. آقای بزرافشان، امروز روز پرخیر و برکتیه برای کشور عزیزمون. تو بازار طلا اوضاع چطوره؟
بازار طلا خدا رو شکر روند کاهشی قیمت‌ها رو داشتیم. ما در بازارهای جهانی شاهد کاهش 11 دلاری اونس جهانی طلا بودیم که در حال حاضر 1915 دلاره. هر مثقال طلای 17 عیار هم با 120,000 تومان کاهش الان 9 میلیون تومنه. هر گرم طلای 18 عیار با 24,000 تومان کاهش 2,081,000 تومان. هر گرم طلای 20 عیار 2,313,000 تومان. هر گرم طلای 21 عیار 2,452,000 تومان. هر گرم طلای 22 عیار 2,545,000 تومان. هر گرم طلای 24 عیار 2,776,000 تومان. در بازار سکه ما روند کاهشی قیمت ها رو داشتیم. سکه 1 با 200,000 تومان کاهش 23,800,000 تومان. سکه طرح قدیم با 150,000 تومان کاهش 22,700,000 تومان. نیم سکه بدون تغییر بود 14,300,000 تومان. ربع سکه بدون تغییر 9,100,000 تومان. سکه گرمی بدون تغییر 4,900,000. خب سکه نسبت به روز گذشته مقداری افزایش قیمت داشتیم. 3,200,000 بوده که الان شده 3,550,000.
بسیار خوب، ممنونم از توضیحات.
بله آقای بزرافشان، ممنون از همراهیتون و با شما خداحافظی می‌کنم. سپاسگزارم. و ممنون از شما دوستان. ساعت 10:33 است. برخواهیم گشت و راجع به خبرهای بازار سرمایه با شما عزیزان صحبت میکنیم، اما این لحظه را اختصاص میدیم به قیمت ارزها. آقای نعیمی بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمت شما، خب طبق روال هر روزه ما قیمت ارزها رو با قیمت نیمایی دلار شروع میکنیم که مثل همیشه بدون تغییر خرید 28,243 تومان و فروش هم 28,500 تومان هست. و اما نرخ آزاد الباقی ارزها رو عرض کنم خدمت شما، یورو 48,442 تومان، درهم امارات 12,150 تومان، پوند انگلیس 55,167 تومان، لیر ترکیه 2,370 تومان، فرانک سوئیس 48,260 تومان و یوان چین هم 6,610 تومان هست.
سپاسگزارم از شما آقای نعیمی و همراه شما هستیم در بخش بعدی ادامه نبض بازار. همراه ما باشید، اینجا رادیو ایران، مجله اقتصادی نمودار.
مهمترین اتفاقها در حوزه بورس رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
جناب آقای حاجی بند سلام بر شما، روزتون بخیر.
خانم فقیه، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، جناب آقای نعیمی عزیز، خدمتتون فرمان بر شنوندگان عزیز برنامه نمودار.
درود بر شما آقای حاجی بند. آقای حاجی بند، دیروز شما فرمودید که این فوتبال بازار سرمایه توی وقت اضافه است و سه هیچ عقبی. ما یه چیزایی شنیدیم مثل اینکه 11,000 تا شاخص رشد داشتیم، مثل اینکه تو وقت اضافه گلی هم زدیم،
گل آخر زدیم مثل اینکه.
آره خدا رو شکر، شرایط در بازار سرمایه دیروز یه مقدار امیدوار کننده بود. برای صحبت که ما کردیم در دقایق پایانی معاملات از افت شاخص بورس کم شد و شاخص تقریبا یه افت 1-2 هزار واحدی رو به خودش دید. و امروز هم معاملات بازار سرمایه خدا رو شکر خوب و مثبت شروع شده. تا به الان همون رشد 11000 واحدی تبدیل شده رشد 17000 واحدی. شاخص بورس اومد به میانه ارتفاع 1,500,000 واحد.
بله.
تا به الان هم بیش از 6 میلیارد سهم عقب تقدم به ارزش نزدیک به 4000 میلیارد تومان معامله شده. شاخص کل هم وضع که همیشه میگیم نبض درستری رو از بازار سرمایه نشون میده، نزدیک 7000 واحد رشد کرده. در فراموش هم شاخص این بازار 211000 واحد افزایش رو به سر رسونده. تا به الان هم 66% نمادهای بورس مثبت، 34% منفی، 18 نماد صف خرید، 8 نماد صف فروش رو در بورس تجربه میکنن. در فراموش 54% نمادهای معاملاتی مثبت، 46% منفی، 42 نماد معاملاتی صف خرید، 60 نماد معاملاتی هم صف فروش رو تجربه میکنن. به نظر میرسه که حالا با توجه به رشد خوبی که شاخص بورس داشت، یه مقدار نیمه اول که تموم شده در بازار سرمایه، نیمه دوم داره شروع میشه، فشار فروش یه مقدار داره افزایش پیدا میکنه. شاخص بورس هم به نظر میرسه یه مقدار تا آخر معاملات امروز کاهش پیدا کنه، ولی در نهایت کلیت بازار سرمایه مثبت. حتما امروز به نظر میرسه به کار خودش پایان بده. و مهمترین اتفاق دیروز هم بعد از بازار سرمایه بود که یه خبری منتشر شد، فرض بود در وزارت اقتصاد دوستان شورای رقابت و بورس کالا و سازمان بورس و همه جمع بشن یه تصمیمی بگیرن در مورد این عرضه یا عدم عرضه خود در بورس، که ظاهرا بعضی از دوستان غیبت داشتن، جلسه تشکیل نشد. ولی بعد از جلسه، یعنی بعد از اون ساعتی که قرار بود تشکیل بشه، رئیس سازمان بورس اومد صحبت کرد و قرص و محکم دفاع کرد از عرضه خود در بورس و ظاهرا قرار هست فعلا جاری و ساری باشه. و حالا باید باشیم ببینیم که این داستان عرضه خودرو در بورس کالا به کجا میرسه. و حالا دوستان بیان بالاخره یه جلسه هم تشکیل بدن ببینیم اوضاع حال چطور. این مهمترین اتفاقی بود که پیرامون بازار سرمایه دیروز میگشت و کماکان بازار سرمایه یه مقدار سرگیجه عرضه یا عدم عرضه خودرو در بورس با خودش داره به همراه میکشه.
بسیار هم خوب، باز خوشحالیم که در نهایت اوضاع بازار مثبت است. خانم فقیدی، من مثبت اندیشی دیروز هم اینجا به کار اومد،
کمک کرد، مؤثر بود،
انرژی مثبت دادیم، با شاخصی قدری طرز از ارتفاعش ریخت، داره میره بالا،
خوشبینی مؤثر بود. خیلی ممنونم آقای نعیمی از شما، آقای حاجی بند از همراهی و توضیحات شما هم بسیار سپاسگزاریم و با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون، خدا نگهدار،
روزتون بخیر. سپاسگزاریم از شما دوستان. نبض بازار به پایان رسید. امیدوارم که شما عزیزانی که علاقمند به این حوزه ها هستید همراهی کرده باشید و مطالب رو شنیده باشید. در کنار ما باشید. برمیگردیم، خبرها رو مرور میکنیم و انشالله گفتگو هم خواهیم داشت. ساعت 10:37 است.
تازه‌ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمایندگان ما می‌سنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
شما شنونده مجله اقتصادی نمودار هستید. میپردازیم به خبرهای اقتصادی امروزمون و از زبان وزیر نفت بشنویم طرح مولد سازی از بهترین کارهای دولته.
بله، عرض کنم خدمت شما که البته من اصلاح بکنم، وزیر اقتصاد این نکته رو اشاره کردن.
من چی عرض کردم؟
وزیر نفت فرمودید.
جدا اسخای میکنم، وزیر اقتصاد اسخای میکنم.
عرض کنم خدمت شما که وزیر اقتصاد با انتقاد از نرخ شکنی برخی بانک ها درباره طرح مولدسازی گفته که قطعا مولدسازی یکی از بهترین اقدامات دولت چون به تولید منجر خواهد شد. این نکته رو من توضیح بدم. طرحی در واقع این روزها مطرح هست در واقع در با عنوان حالا مولدسازی، که حالا قرار هست دولت این املاکی که اضافه داره رو در واقع بفروشه و واگذار کنه بخش خصوصی، حالا این هزینه های اینها بیاد در بودجه دولت قرار بگیره. خب خیلی از کارشناسان راجع به این طرح نقطه نظراتی دارن و باید دیده بشه این نقطه نظرات هم.
بله.
دولت دفاع میکنه، دفاع دولت هم باید شنیده بشه. برخی گفتن که وقتی دولت وارد تعامل با بخش خصوصی میشه، این نظر آقای وزیر اقتصاد هست، گفتن ضمن کار کارشناسی برای جلوگیری از فساد نیاز هست تا واگذاری به راحتی قابل بازگشت نباشه. اگر پیمانکار بدون زمین رو ممکنه در آینده پس بگیرن، دیگه کار رو انجام نمیده. در نتیجه این اطمینان خاطر داده شده. خب این نقد بود، یکی از نقدهای بود که این طرح بود که
بله،
با چه تضمین و چه امنیتی پیمانکارها در واقع بیان و این املاک دولتی رو تحویل بگیرن، که حالا این پاسخش که آقای وزیر دادن به این نکته. از آقای وزیر پرسیده شده که اگر فسادی رخ بده چه فرایندی در نظر گرفته خواهد شد. ایشون گفتن که 85 میلیون نفر ناظر درشت و ریز مصوبات خواهند بود. سامانه قبل از 22 بهمن ایجاد خواهد شد که کلیه مصوبات در اون اعلام میشه. حالا بعضی هم نقد کردن که دولت از این طریق میخواد کسر بودجهش رو در واقع جبران کنه که ایشون رد کردن، گفتن به جهت اینکه سالهای سال کارهای عمرانی عقب مونده و در این حال دارایی های راکت وجود داشت، مولدسازی در دستور کار دولت قرار گرفته و از این نظر این نظریه که حالا دولت از این طریق میخواد کسر بودجهش رو جبران کنه، ایشون با این نظریه با این پاسخ در واقع رد کردند. حالا ببینیم در ادامه مولدسازی اجرا خواهد شد یا نخواهد شد و آیا به هدف خواهد رسید یا خیر، این رو باید نگاه کنیم.
به هر حال اگر که اجرا بشه ما امیدواریم که به هدف برسه و اتفاقاتی که مد نظر هست بیفته. از افزایش 5% نرخ سود تحصیلات بانکی هم بگیم.
بله، شورای پول و اعتبار جلسه‌ای داشته و مصوبه‌ای داشته که مصوبه تاثیرگذار هست، مصوبه کلیدی است. در واقع نرخ سود تحصیلات بانکی 23% و نرخ سود سپرده‌های بانکی 3 ساله 22.5% شد. یه افزایش 5% رو ببینید. حالا من اول جزئیاتش رو بگم بعد راجبش این چرایی شما رو من پاسخ خواهم داد خدمتتون. بله. اولا که حالا اگه بخوام جزئیاتش رو خیلی در واقع فهرستوار بگم، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی 5%، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه 3 ساله 12%، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه 6 ماه 17%، سپرده سرمایه گذاری بلند مدت با سررسید 1 سال 20.5%، سپرده سرمایه گذاری بلند مدت با سررسید 2 سال 21.5%، و سپرده سرمایه گذاری بلند مدت با سررسید 3 سال 22.5%. اینهایی که عرض کردم سقف نرخ سود علل حساب سالانه سپرده های سرمایه گذاری مدت دار هست که حالا در واقع راجع به بقیه بخش هم تو این بخشنامه و دستورالعمل و مصوبه شورای عالی پول اعتبار قید شده که به هر حال این افزایش نرخ سود رو دیدن. ببینید یکی از وظیفه های شورای عالی پول اعتبار در واقع همین نکته است و رسیدگی مدیریت این موضوع که یک وقتایی میان دولت ها سیاست های انقباضی در واقع دارن، یک وقتی سیاست های انبساطی. وقتی سیاست های انقباضی دولت داشته باشه به نوعی کار میکنه که مردم پول رو بیارن توی بانک ها، حالا یا با فروش اوراق قرضه یا از طرق دیگری سعی میکنه که این اتفاق بیفته، یه سری سیاست تشویقی میذاره، سود سپرده ها رو میبره بالا و اتفاقاتی از این قبیل. یه وقتی هم میخواد حالا به هر حال به نوعی میخواد پول برگرده توی چرخه و تو بازار باشه که حالا این سودها رو تغییر میده. این بازی کردن با سودها که اتفاق میفته، بالا و پایین کردن با این هدف هست.
بله، امیدوارم که دوستانم که مثل من چرایی براش مطرح شده بود جوابشون رو گرفته باشه. و صادرات 18 میلیارد دلاری صنعت پتروشیمی در سال 1401.
مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی پتروشیمی گفته کل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی تا قبل از انقلاب حدود 7 میلیون تن بود و همکنون در این صنعت بیش از 90 میلیون تن محصولات متنوع پتروشیمی تولید میشه.
بله،
به هر حال این آمار خوبی است از صادرات. ما همیشه صحبت از صادرات و واردات که میشه از ارائه خدمات و آمارهایی که در حوزه صادرات میشه استقبال بیشتری میکنیم، چون صادرات که بره بالا تراز اقتصادی هم تراز تجاریمون هم مثبت میشه و این که اتفاق خوب هست.
بله، و خبری داریم راجع به عرضه خودرو در بورس کالا که دوباره سر گرفته میشه.
بله، آقای حاجی‌وند اشاره کردن به این موضوع. دیروز قرار بود جلسه باشه در این حوزه، وزارت اقتصاد، شورای رقابت و دیگر طرف ها باشند و تصمیم بگیرند راجع به در واقع نهایی شدن جنبندی موضوع که آیا خود در بازار بورس کالا ارائه بشود یا نه، چون قرار بود که این اتفاق بیفته و اجرایی هم شد ولی خب بعضی ها مخالفت کردن اما مگرها بود. دیروز گویا تو جلسه بعضی از طرف ها غیبت داشتن و جلسه حالا ظاهرا تشکیل نشده. با وجود آقای عشقی بعد از جلسه اومدن، بعد از زمان جلسه اومدن و اعلام کردن که در به هر حال به زودی عرضه خود رو در بورس کالا از سر گرفته خواهد شد. به نوعی این به قول به تعبیر آقای حاجی‌وند سرگیجه بازار بورس راجع به خودرو هم ظاهرا داره میره به این سمت که خودرو عرضه بشه. البته ایشون گفتن که در حال پیگیری هستیم تا در تصمیم نهایی شورای رقابت به صنعت خودرو هم آسیبی وارد نشه. به هر حال شورای رقابت مدعی سر این موضوع و حالا باید ببینیم که زور کدوم طرف میچربه.
بله. خب خبری هم داریم راجع به آغاز اجرای طرح کالابرگ در 3 استان دیگر. حالا ما چند استان رو ظاهرا داشتیم، 3 استان هم دوباره بهش اضافه شده. بله.
بله، کالابرگ الکترونیکی قبلا تو این برنامه هم بهش پرداختیم و اینطور که عنوان شده، آقای حمید فرداد مجری طرح کالابرگ الکترونیکی اعلام کردن که این طرح موفقیت آمیز بوده و قرار بود به صورت آزمایشی در هرمزگان اجرایی بشه و راجع به اون اعلام کردن که موفقیت آمیز بوده و دست استان قزوین، گیلان و مرکزی هم اجرا خواهد شد.
خب در همین رابطه و با جزئیات بیشتر ما قراره که امروز گفتگو داشته باشیم، از کالابرگ الکترونیکی بیشتر صحبت بکنیم که چه اتفاقی داره میفته و جزئیاتش رو از زبان کارشناس محترم این حوزه خواهیم شنید. همراه ما باشید، بریم بخش گزارشیمون رو بشنویم و برگردیم.
چیزی در مورد کالابرگ الکترونیکی شنیدی؟
بنده نخیر ماست.
چیزی در مورد کالابرگ الکترونیکی شنیدی؟
بله، تو اخبار شنیدم که میخوان کالابرگ الکترونیکی که به نوعی میشه گفت که گویا همون کفنه.
به نظرتون طرح خوبیه؟
اگر مسائل آسیب شناسی که آسیبایی که توی کوپن کالاهای اساسی داشتیم، آسیبای مختلفی برای خودش داشت، کسی که الان طراح و مجری این قضیه میخوان بشن آگاهی دارن، اگر اون مسائل رو بررسی کردن که اون آسیبهایی که بحث کوپن فروشی و بحث این که کوپن رو بگیرن و جنس رو تحویل ندن، این اگر وجود نداشته باشه خب خیلی خوبه. وقتی کالا توی مغازه فروشگاهی مشخص بشه، شخص مراجعه بکنه، کارتشو بکشه، اون جنسشو تحویل بگیره بره. ولی یه جوری نباشه که فردا همین کارتا رو یه تعدادی فرصت طلب و سودجو و دلال بیان بگیرن از اشخاص، از افرادی که نیازمندن، به یه مبلغی بخرن، بعد برن خودشون اون جنس رو بخرن و بیا توی بازار آزاد و دلالی بفروشن و باز اخلال تر سیستم توزیع بشه.
فکر میکنین همچین طرحی که بتونن بعضی از کالاها رو به دست نیازمند برسونن به طریق الکترونیکی میتونه طرح خوبی باشه؟
اگر این کار انجام بگیره دیگه تقلب کمتر میشه. نیازمندی که کالاش نوشته شده میاد کالاشو میگیره میره، نه پولی بابتش پرداخت میکنه نه سوالی میکنه، و اون فروشنده هم که خب تعدادی که از شرکتی کارخونه بهش واگذار میشه دیگه نمیتونه اونو زیاد بکنه، تعدادش مشخصه. بسیار عالی.
لو به کلام شما میتونه این باشه که آسیب شناسی کنن که خللی تو این کار وارد نشه.
بله، اگر مثلا به عنوان پایلوت یا آزمایشی در استان شهرستانی اگر اجرا کردن، گویا من اگر اشتباه نکنم استان هرمزگان منطقه بندرعباس این کار انجام دادن که زمانشو بیشتر بکنن، آسیب شناسی بکنن که مسئله پیش نیاد. الان مثلا آقا مخصوصا که روستاهای که سیستان و بلوچستان یکی از پهنورترین استانهای ماست که با توجه به جغرافیایی که داره، اقلیمی هم که داره، خشکست و روستاها پراکنده هستن و اینا، خب خیلی خوبه براشون. ولی یه جوری نباشه که فردی دلال پیدا بشه بره این کالابرگ الکترونیکی رو از روستاییان بخره بندگان خدا، بعد بیاد بره توی شهر خرید بکنه، یه مبلغ ناچیزی به اون اهالی بده. اینو بعد مدیریت بکنن که اگر کالابرگو میدن لاقل عرضه کالام در دسترس مردم باشه که مردم بتونن راحت بخرن، که مجبور نشن که میخوان الان یه جنسی رو مثال دولت براش در نظر گرفته، شاید تو اون خرید 200,000 تومان سودی برای طرف باشه، نیاد 300,000 تومان پول کرایه بده، بیاد بره توی فروشگاهی که فقط اختصاصا مخصوص این طرح هست خرید بکنه. بعد این مسائل رو در نظر بگیرن که به نفع افراد آسیب پذیر تو این نوسانات قیمت‌ها و کالاهایی که ما متاسفانه روزمره دوچارش هستیم.
آیا اگه این طرح به این صورت که شما توضیح دادین اجرا بشه، فکر میکنین باعث ثبات قیمت‌ها بشه؟
خب برآورد من اینه که شاید بتونه مثلا 40-50% بازار جامعه رو به ثبات برسونه.
بله، صحبت‌های شما عزیزان بود در رابطه با کالابرگ‌های الکترونیک و آقای دکتر حامد فرزانه، مدیر محترم برنامه ریزی طرح کالابرگ الکترونیکی، روی خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر سلام بر شما. آقای دکتر فرزانه
سلام علیکم.
سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلامت باشید.
درود بر شما دکتر فرزانه، در خدمتتون هستیم. آقای دکتر، ما در خبرها داشتیم که در واقع اجرای آزمایشی طرح کالومرگ الکترونیک در استان هرمزگان موفقیت آمیز بوده گویا و قرار هست که 3 استان هم بهش اضافه بشه. گزارش ما هم گویای این بود که هنوز یک بخشی از جامعه نسبت به نحوه اجرای این طرح ابهاماتی دارند. جزئیات دقیق رو و آماری هم از اجرای موفقیت آمیز این طرح در هرمزگان رو از زبان شما داشته باشیم ممنون میشیم.
بله، من عرض سلام دارم خدمت شنونده محترمتون. این هرمزگان نمونه خوبی شد که ما توی نمونه هرمزگان در 3 حوزه ارزیابیامون رو باید انجام میدادیم تا یه دلگرمی پیدا بکنیم برای این زیرساخت مهمی که داره برای کشور ایجاد میشه و شبکه ملی اعتبار هست که حتما عزیزان شنیدن در رسانه ها حالا محلی و ملی. یک منظر مهمش برای ما این بود که این سامانه‌ای که به لحاظ فنی زیر ساختش سخت افزاری و نرم افزاری آماده شده آیا در دل کار میدانی و واقعی پاسخگو هست؟ آیا تراکنش هایی که داره اتفاق میفته اصطلاحا فیل ریورس نمیدونم مغایرت چه و چه آنچه که در شبکه پرداخت کشور پیشبینی ما این بود که اخلالی ایجاد نکنه، آیا اینها محقق میشه؟ دو شرایطی بود که ما تو سستای قبلی در 3 شهرستان آزمونمون کار رو انجام داده بودیم، منطقه استان هرمزگان با شرایط خاصی که داره، پهنه زیادش، دسترسی یه جاهای سختش، جزایر داره و و این آزمون رو باید اونجا هم میگرفتیم ببینیم شبکه زیر بار میخواد بره آیا پاسخو هست نه، که خب الحمدلله اون پاسخی که ما میخواستیم فرای انتظارمون، یعنی بهتر از اون چیزی که پیشبینی میکردیم که باید آمادگی داشته باشیم برای اشکال و ایرادها، فرای اون شد، جایی از حتی به صفر رسید. خیلی دل بچه ها از این جهت محکم شد که کار خوبی در اومده.
بله،
یه منظر دیگه این بود که شبکه پرداخت کشور که قرار هست فروشگاه ها رو برن متصل بکنن به سامانه، آیا اونا این سرعت عمل رو و این توان رو دارن که بتونن این کار رو انجام بدن؟ توی بازه 10-12 روزی که از طرح گذشت این هم خیلی خوب شد، یعنی شبکه های پرداخت انصافا با سرعت عمل خوبی از 4000 تقریبا 4000 فروشگاه مرتبط به طرح 1300 خورده ای رو آنها عدد شد دقیق تو زمانم نیست، 1300 خورده ای توی 10-12 روز تجهیز کردم، یعنی اگر این عدد به 1500 مثلا درسه ما میتونیم بگیم فراگیر شدیم، یعنی تحت دسترسی مناسبی برای مردم فراهم شده، در همسایگی خودشون بتونن خرید میکنن و از سامانه استفاده میکنن. این تو شرایطی که 2300 تا من چیزی تو نوبت هم 300 خورده ای فروشگاه هم تو نوبت اتصال قرار دارن. اینجا سرعت تجهیز هم سرعت خوبی شد برای استان هرمزگان که میدونید اصلا دسترسی ها خیلی سخته، یه جایی مثلا جزیره ابو موسا شما میخواد برید راه زیاد پروازی باید برن برای مثلا یکی دو تا فروشگاه بره و این کار هم کاری نیست که بشه عمومی انجام داد، تخصصی اون شرکت پرداخت باید بره دستگاه رو آپدیتش بکنه، بازرسانش رو بهش متصل بکنه، یه آموزش کاربری به طرف بده و تست هاشو بگیره ببینه این اتصالش درست شد نه. خب اینم خوب شد. منظر سومش این بود که شاخص مهمی برای ما هست اونی که آیا مردم تو استفاده کردن از این سامانه برن خریدشون رو انجام بدن دچار زحمت میشن یا نمیشن؟
چه سوالی خیلی از دوستان ما هم هست آقای دکتر فرزانه.
عرضم دقت بکنید، شاخص مهم اینه، نه این که چند نفر الان خرید کردن ها اختیارشون رو استفاده کردن یا نه، حتما مختارن میتونن استفاده بکنن، میتونن هم نه، سر ما یارانشون وارد میشه و برداشت بکنن و اون بالاخره تصمیماتی از قبل برای یارانشون گرفته بودن، اجاره خونه دارن، سرویس مدرسه بچه‌شون، هر عزیز هر تصمیم گرفته محترم همین استفاده رو بکنه. مطمئن مهم اینه که اگر اراده کرد بیاد از سیستم و سامانه‌ای که داره اجرا میشه استفاده بکنه آیا دچار زحمت میشه؟
خب جواب شما،
مرکز تماس ما شروع کرد یه تازیه نظرسنجی موردی، نزدیک 4000 نفر خانواده ما خرید کرده بودن، تماس گرفتن با دوستان و عزیزان و پرسیدن که نوع خریدشون چی بود، آیا مثلا اذیت شدن یا نه، بالای 90% خدا خدا لطف کرده و اون راحتی در کاربری رو همه بهش اعلام داشتن و خوب بوده. یه 10% یه جایی مثلا لوکیشنش نمیخورده، یه جایی
محل مناسبی نبوده و نمیتونستن
خرید کنن. خب کنکور شد، یکی دو روزی اینترنت قطع شد توی شرایط کنکور، بعد طرف همون موقع رفته بود دسترسی نداشت و این ایراد رو نسبت به سامانه فکر میکرد دسترسی که اصلا اینترنت قطع بود.
آقای دکتر فرزانه، میونه کلام شما دوستان پیام ارسال میکنن، بعضی از عزیزان با اجازه آقای نعیمی من سوال مطرح میکنم از بین پیامک ها، گفتن که استانهایی که شرایط بهتری دارن، رفاه بیشتری در خود اون استان وجود داره، کالاها با کیفیت تر بوده، حالا از عرضه و عبور بکنیم به خود کالا، و گفتن استانهایی که دور دست تر هستن کالاها بی کیفیته. حداقل نظر ایشون صرف 917 775 این بوده. و سوال دیگه‌ای که مطرح است، من فقط سری میپرسم که زمانو از دست دادیم، شما پاسخ بفرمایید که کالا برگ اگر حالا رقمش نمیدونم 300 هزار تومانه چه مقدارش، چون بعضی دوستان به 300 هزار تومان اشاره کردن، حالا هر چقدر که از میمونه اگر استفاده نکنن تو حساب خودشون به قول معروف، یعنی که باید در یک بازه زمانی خرج بشه.
بله عرض می‌کنم. ببینید کالا برگ معادل اعتبار یارانه ای که به ازای هر خانواده داره واریز میشه، یعنی یه خانواده 3 نفره فرض بفرمایید در دهک های درآمدی 3 به بعد و 300 هزار تومان به ازای هر نفر داره دریافت میکنه، این 900 هزار تومنش به همین مقدار اعتبار خواهد داشت که بتونه کالا برگی خرید بکنه، و اگر از این اعتبارش استفاده نکنه همون 900 هزار تومنش، یعنی 3 تا 300 هزار تومن به حسابش سر موعد، یعنی 20 ماه واریز میشه به همون حساب یارانه ای که داشته.
بله.
پس اساسا این نمیسوزه، چیزی نیست که بخواد از دست بره، میتونه اعتباری هزینه بشه. هر مقدارم که اعتباری هزینه شد، ماندش تا مبلغ 900 هزار تومن این خانواده 3 نفره 20 که موعد واریزه به حسابشون واریز میشه. یعنی یه جور پیشاندازی شده که میتونن زودتر اعتباری همون پولشون رو
خرید بکنن.
اون پس سر کیفیت کالا دقت بکنید، ما یک کالای مبنا برای محاسبه پرداختی سهم دولت از وزارت جهاد داریم که پرفروشترین کالاها رو هم به عنوان کالای مبنا گذاشتن توی سبد 10 کالایی که شما حالا محبت دارید به اطلاع رسانی میکنید. این کالای مبنا مبنای قیمت گذاری و پرداخت سهم دولته، اما مبنای خرید مردم نیست. به هر عزیزی مثلا در گروه کالایی شیر میتونه هر مدل شیری که اونجا در بازار موجوده و داره همین الان عرضه میشه خرید بکنه. اینجور نیست که یک کالای مشخصی رو ما در مثلا تهران که با کیفیت ترش رو توزیع بکنیم و اینو در شهرستانا بی کیفیت ترش توضیح میکنه. اینجوری نیست. همین الان شیر سرش رو دیگه عرضه میشه، یه جایی شیر موز و شیر کاکائو و نمیدونم انواع فراورده هایی که به شیر مرتبطن و هر نشان تجاری که برای شیر هست، کم چرب، پر چرب، پاکتی، نمیدونم استریلیزه و امونیزه، هر مدلی نظر طرف میتونه، عزیزمون میتونه بره خریدش رو انجام بده از فروشگاه مثل گذشته و این
هر کالایی که خواست بخره، یعنی نشان تجاری خاصی مد نظر نیست.
خیلی خوب، یعنی هیچ اخلالی در حتی شبکه تامین و توزیع بازار ایجاد نمی‌کنه.
بله.
همین الان فروشگاه چجوری دارن تقدیم میشن، از اون
همونطوری میتونه خرید بکنه. فقط یک حساب اعتباری، فقط 30 ثانیه فرصت داریم.
بفرمایید. هر کارت بانکی هم که داره میتونه استفاده بکنه، منتها باید متعلق به سرپرست خانوار باشه.
بله.
نیازی نیست حتما کارت اون حساب یارانه فرد باشه و حتی هیچ نیازی نیست به فروشگاه کد ملیشو بگه، شماره تماسشو بگه، افشای اطلاعات داشته باشه.
بسیار
گذشته باید خرید بکنه.
خیلی
فقط فروشنده اعلام میکنه میخوام از اعتبار کالا برگم استفاده بکنه.
خیلی ممنونم، فرصت ما تمام شد آقای نعیمی. آقای دکتر فرزانه ممنون از همراهیتون. اگر جزئیات ماجرا رو انشالله بزنیم در یک برنامه دیگه باز هم همراه شما بشیم، انشالله از کلامتون استفاده بکنیم، دوستان بتونن سوالاتشون رو مطرح بکنن. ممنونم آقای دکتر فرزانه، با شما خداحافظی میکنیم. آقای نعیمی از شما هم ممنونم، باهاتون خداحافظی میکنیم و سپاسگزارم از شما دوستان شنونده. تا فردا، خدا نگهدار.